سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه 11
وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در جلسات قبل پیرامون موضوع قرآن کتاب زندگی یا به تعبیری قرآن کتاب حیات به اینجا رسید که در قرآن قواعد اصیل و بنیادین اداره حیات بشری تدوین شده و تبیین شده، چنانچه بشر بخواد به یک حیات طیب، آرمانی و مطلوب برسه، قرآن این قواعد رو تفصیلاً یا اجمالاً بیان کرده، تصریحاً یا کنایتاً و عبارتاً یا اشارتاً نسبت به این مسئله پرداخته. کشف این قواعد و به کارگیری این قواعد رو هم در اختیار بشر و توانمندی لازم رو به جامعه بشری و انسانی با قواعد دینی داده که انسان‌ها بتونن این قواعد رو هم کشف بکنن، درک بکنن و اونها رو اعمال و پیاده سازی بکنن، مطلق و مقیدش رو به چه نحوی جمع کنن و متشابه و محکمش رو به چه نحوی بتونن استخراج بکنن، حاکم و محکومش رو به چه گونه ای بتونن بر همدیگه غلبه و سیطره بدن و در تضاحمات به چه نحوی بتونن رفع تضاحم بکنن. از قواعد بسیار پیچیده و بسیار مهم جامعه حیات بشری مسئله ارتباطات انسانیه و ارتباطات اجتماعیه. امروز بشر از این مسئله فوق العاده رنج میبره که بهترین قاعده ای که بر حقیقت وجودی بشر قابل تطبیق و قابل انطباقه در بهترین مکانیزم ارتباطات بشری چه قاعده ایه؟ اساس ارتباط انسانی، قواعدش، اصولش، مبناش، اون قاعده ای که همه نوع بشر بتونن از اون قاعده منتفع بشن، هم انتفاع مادی ببرن، هم انتفاع معنوی ببرن، هم انتفاع فردی ببرن، هم انتفاع جمعی ببرن. در طول تاریخ فلاسفه شرق و غرب عالم، فلاسفه مادی و متدین عالم قواعدی رو و تعاریفی رو برای این معنای فلسفه اجتماعی و ارتباطات انسانی بشری تعریف کردن. در همین راستا ما در جلسات قبل به یک مسئله ای اشاره کردیم در این خصوص، برای پاسخ به این مسئله که اون نظام جامع ارتباطات انسانی از منظر دین اون نظام چه نظامیه و با چه قاعده ای این مسئله ارتباطات اجتماعی و ارتباطات انسانی رو دین حل میکنه. عرض کردیم که قاعده اخوت، این قاعده جامع و کاملی که خدای متعال در قرآن و همچنین به تبع قرآن در لسان روایات ما بهش پرداخته شده، راه حل این مسئله است که قریب به 30-40 فایده و کارکرد برای این قاعده ذکر کردیم که قاعده اخوت جذابترین، سالمترین، جامعترین، آرامش بخشترین و مواردی از این قبیل که بر قاعده اخوت مترتبه. در این جلسه میخواییم به این مسئله بپردازیم، چون قریب به 3-4 جلسه است ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و 3-4 عنوان رو توضیح دادیم تا حالا، در این جلسه میخواییم به یکی از عناوینی که اشاره کردیم جلسات قبل، به اینکه قاعده اخوت تولید قدرت میکنه و اینکه قاعده اخوت انسان رو توانمندتر میکنه، یعنی نوع ارتباطات اجتماعی که باعث توان افزایی نوع بشر میشه. مسئله تولید قدرت و کسب قدرت و توانمند شدن باز یکی از دغدغه‌های اصلی نوع بشریته. این که انسان‌ها این دغدغه رو دارن که چطور میتونن قدرت بیشتری و توانمندی بیشتری در حل مسائل فردی و اجتماعیشون کسب بکنن، چه نوع ارتباط اجتماعی میتونن برقرار بکنن که در این نوع ارتباط اجتماعی قدرت انسان افزایش پیدا بکنه، توانمندی های انسان افزایش پیدا بکنه. عرض کردیم که اخوت منجر به این مسئله میشه، من جمله از این طریقی که عرض میکنیم. روایتی در این خصوص داریم از کلمات گوهربار حضرات معصومین به امام صادق علیه السلام منسوبه، خیلی فراوان به این مسئله پرداخته شده. این روایت رو هم فقهای عظام مرحوم شیخ انصاری از این بهره بردن استفاده کردن، توضیح دادن. همچنین مرحوم حضرت آیت الله شهابادی استاد حضرت امام هم به این مسئله پرداختن، تا حدی که این روایت رو اساسا مبنای طرح قاعده اخوت قرار دادن. در این روایت می‌فرماید که لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كان فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. می‌فرماید که صداقت، یعنی اخوت و برادری، به این شروط محقق خواهد شد که اشاره می‌کنیم. اگر این شروط وجود داشت در یک رابطه ای، می شود چنین رابطه ای رو شما بهش بگید رابطه اخوتی، و اینکه اینجا یک صداقت و برادری وجود داره. اگر این شروط وجود نداشت، کلن اگر وجود نداشت، اصلا نمیتونید عنوان اخوت اینجا بدید. اگر بعضی از این شروط وجود داشت، بعضی از اخوت داره محقق میشه. لذا این پنج تا شرطی رو یا پنج تا ویژگی رو که اینجا میخوان بیان بکنن، که انه که میفرمان اگر این پنج تا ویژگی وجود داشت، اینجا قاعده برادری ساری و جاریه. اگر این پنج تا ویژگی وجود نداشت، قاعده برادری ساری و جاری نیست. اگر بخشی از این پنج تا وجود داشت، باز این قاعده ساری و جاریه. البته یه قید دیگری هم اینجا به نظر میرسه لازمه، و اون هم اینه که دو شرط از این پنج تا شرط به مثابه کل هستن. اون دو شرط اینقدر مهمن که اگر یک کدامشون یا دو تاشون نباشن، که ان اینکه اون پنج تا نیستن، ولی اون سه شرط دیگه میشه که باشن و دیگران نباشن. می‌فرماید که اولها ان تكون سريرته وعلانيته لك واحده، دوم و ثانیه ان يرى زينك زينه وشينك شينه، سوم و ثالثه ان لا يغيره عليك مال ولا جاه، چهارم و رابعه ان لا يمنعك شيء تناله بقدرته، والخامسه وهي مجمع هذه الخصال ان لا يسلمك عند النكبات. این پنج تا رو میفرماید که اساس اخوت بر این پنج تا مسئله مترتبه. بعد که فرمود اگر پنج تاش باشه اخوت هست، اگر نباشه نیست، اگر بعضیاش باشه بعضی از اخوت هست، بخشی از اخوت. اون قیدی رو که عرض کردم نسبت به اولی و پنجمیه. اولی که می‌فرماید ان تكون سريرته و علانيته لك واحده، این که در اخوت و برادری ظاهر و باطن برادر مؤمن تو میبایستی با تو در ظاهر و باطن یک رو باشه، دو رو نباشه. ان تکون سریرته و علانیته، هم باطنش هم ظاهرش با تو یکی باشه، یکی باشه. این ظاهر و باطن یکی باشه. آقایون این رو نقطه مقابلش رو میذارن نفاق. کسی که ظاهر و باطنش با تو یکی نیست، یعنی رفتارش منافقانه است. چقدر مذمت شده مسئله نفاق در آیات قرآن، در روایات. و اساسا نفاق امری است خلاف فطرت انسانی. حقیقت و فطرت انسان در صحت و یکرویی ارتباطه. شما وقتی میخواید با یک کسی ارتباط برقرار بکنید، میخواید باش انس بگیرید، میخواید باش الفت بگیرید. انس و الفت با یک کسی برقرار میشه که با شما یک رو باشه، یک دل باشه. کسی که با شما یک رو و یک دل نیست، شما باش نمیتونید انس بگیرید، چون میبینید که این دو رو داره با شما برخورد میکنه. در باطن یه طوره، در ظاهر اعلام میکنه که مثلا من با شما خیلی رفیقم و با شما هم فکرم و هم رأیم و هم کیشم و هم مسلکم و هم ارتباطم. از اون طرف میبینید که حقیقتش این نیست، پشت سر شما به گونه دیگری عمل میکنه. و تا حدی که انقدر مذمت شده منافقین رو، خدای متعال هم حرفاشون رو نقل میکنه که میگن به اون دوستانشون، میگن شما نگران نباشید، ما وقتی که مثلا میریم پیش اینها یه طور میگیم، میایم پیش شما یه طور دیگه هستیم. کنه این که ما داریم اونا رو به تمسخر میگیریم، داریم اونا رو بازی میدیم. خب این برای انسان خیلی زننده است که احساس بکنه انسان یه کسی داره او رو به بازی میگیره، به تمسخر میگیره، رفاقتش و ارتباطش صادقانه نیست. به نظرم میاد که این اولی اگر نباشه در ارتباط، اون چهارتا مگر باشه فایده نداره. یعنی حتی اگر یک کسی کمکت هم بکنه، حمایت هم ازت بکنه، ولی منافقانه این کار رو بکنه، از روی صدق و صفا و یک دلی و یک روی نباشه. این یک مسئله. پنجمی هم به نظر میاد همینطور باشه، چون خود متن روایت و کلام گوهربار امام معصوم علیه السلام میفرماید که این پنجمی جمع‌بندی اون چهار تاست. به یک تعبیری به این که رفاقت خوب اونیه که رفیقت، دوستت، برادرت تو رو در سختی ها رها نکنه، در شدائد و سختی ها تو رو رها نکنه. به این میگن رفیق، به این میگن برادر. الله یسلمک عند النکبات، در شرایطی که شرایط نکبت باره، شرایط سختی برای انسان به وجود میاد، تو رو تسلیم نکنه بره، تو رو تحویل نده به مشکلات، کنار تو بایسته. چرا گفته شده که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. میگه یه کسی داره از شما کمک میگیره، نمیگه این فرد مسلمونه، این فرد اصلا هم دین توه هم آیین توه. میگه یک انسانه، من سمع رجلا ینادی، اگر دیدید یک کسی از اقصانقات عالم